أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. كان الكلام في مسألة التقاص من المال المشترك لصاحب الأرض، في هذه المسألة كلام حاصله أن في جواز التقاص حينئذ تردد، لكن رجح جواز التقاص فأرجعه إلى البيع، يعني قال هذا التقاص، يعني التقاص من المال المشترك في منزلة البيع، لأنه يأخذ من مال الغاصب بإزاء ما أخذه، فيكون هذا بذاك كما يقال بئت هذا بذاك وبئت هذا بهذا. ولكن كلامه فيه تأمل وإشكال وغير قابل للتصديق، وذلك لأن غاية ما يستفاد من نصوص جواز التقاص إنما هو مجرد الأخذ مقابل الأخذ، من دون اعتبار ما يتقرن به البيع وماهية البيع من الإيجاب والقبول ونحو ذلك، لا يستفاد اعتبارها من نصوص التقاص، مجرد أخذ في مقابل أخذ، وهذا يسمى بالتقاص. فلا ملزم لنا أن نرجعه إلى البيع كما فعل هذا العلام. ثم يقع في المسألة 24 حاصله أنه لا فرق في جواز التقاص بين أقسام الحقوق ولا بين أقسام الديون، فالواجب في ذلك كله في الحقيقة نقطة واحدة، فهي أن في نصوص التقاص أخذ في موضوع التقاص حقوق مال للغاصب بيد مريد التقاص، فيأخذ هذا المال، يعني مال الغاصب، يأخذ مريد التقاص مال الغاصب بإذا ما أخذه منه من المال، هذا المال مأخوذ بإذا أخذ ذلك المال، فلابد من صدق المال عرفا، فيقال أخذ ماله في مقابل ما أخذه من المال، فهذا يصدق على كل ما له مالية سواء كان من الحقوق أو الديون، الحقوق بأقسامها والديون بأقسامها، سواء كان بسبب معاوضة أو بسبب دين أو بسبب آخر من أسباب النقل، لا فرق بين ذلك. ثم يقع الكلام هذا آخر مسألة من كتاب القضاء، تتم بذلك مسائل باب القضاء، كتاب القضاء من تحت الوسيلة. ثم يقع الكلام في مسائل مستحدثة أو مهمة لم يتعرض إليه السيد الإمام، ولابد من طرح هذه المسائل. من تلك المسائل في كتاب القضاء أن ما أخطأه القاضي فهل يكون ضمانه على مال شخصه أو لا، بل يؤخذ من بيت المال. لا خلاف بين الفقهاء في أنه إذا أخطأ القاضي ولم يكن مقصرا في اجتهاده ولا في العلم بالموضوع بالحكم، لم يكن مقصرا أخطأ في اجتهاده، فحينئذ ليس بضامن، وهذا مما ادعى عليه في الجواهر على الإجماع ونفى الخلاف. ومع ذلك استدل بوجوه هو بغيره، من تلك الوجوه قاعدة الإحسان وما على المحسنين من سبيل، بتقریر ان القاضی هو محسن يريد اقامه دین الله و اجراء و انفاذ حدود الله فهو محسن فلا ضمان عليه اذا اخطأ. و منها بعض النصوص که روایت اسبق قضا امیر المؤمنین سلام الله علیه انما اخطأت القضاء في دم او قطع فهو على بيت مال المسلمين. هذه الروايه ضعيفه بلحاظ بعض الروايات واقع في سندها، لكن لما اتفق الاصحاب او عمل الاصحاب هذا المضمون ينجب ضعف هذه الروايه، فهذه الروايه لا اشكال في دلالته، اصل دلالته يعني في الجمله، ولكن اشكل على دلالته صاحب الاربه بان موردها مخصوص بالدم بالقطع ولا يمكن التسليه الى سائر موارد احكام القضاه، و هذا الاشكال فيه تعامل. و على اي حال و ذلك لان الاصحاب لم يفرقوا بين الدم وغيره، لكن هنا كلام بان هذه الروايه مع وروده بخصوص الدم بالقطع هل يصلح ان يكون مستند الاصحاب في اتفاقهم؟ فلو كان صالحا بذلك يكون الاجماع مدركيا، والا يكون الاجماع تعبديا كاشف لعدم احراز استناد الاصحاب به هذا الخبر بلحاظ وروده في خصوص الدم بالقطع. و ايضا استدل بوجه ثالث من المحقق الاردبيلي وهو انه لو الزمنا القاضيه بضمان ما اخطاه يلزم محذور لا يلتزم به احد وهو تعطيل القضاء، لا يرضى احد ان يضمن في كل ما اخطاه لانه ربما يدفع كل ماله وامواله لا يقابل ما اخطاه، فحينئذ هذا يكون سببا لتعطيل القضاء. استدل به المحقق الاردبيلي. فايضا استدل بقاعده لا ضرر، لان نفس تضمين القاضي يعني الحكم ضمان القاضي فيما اخطاه يكون حكما ضرريا عليه، و لا ضرر ولا ضرار في الاسلام. وعلى اي حال هذه الوجوه. اجمال الكلام، تفسیر این که عرض میکنم خدمت شما، خب در اسئله قبلی که داشتیم که تقاس و مقاسه از مال مشترک که مال غاصب هست مشترک است بین و بین سایر شرکایی، میشد آیا این شخص مدید تقاس که مال غاصب به دستور رسیده حسی خودش برقرارد یا خیلی که گذشت بحثش ما اصلا میشد که بله میتونه، چون اطلاقات نصوص جواز تقاس بر مطلقاتی که مثل رد امانت، مثل دای حل مال من الله بطیبت من نفسه، این هم ذالک اطلاق نصوص تقاس چون موضوعش اخصه اونها هم هستن مطلقا، همیشه اطلاق مقید بر اطلاق مطلق چی است؟ مقدمی. این بحثی بود که ما قبلا گذشت گفتیم، ولیکن مهم سال عربه یک نکته دارد و ایشون اون است که میخواد بگه که تقاس برمیگرده به بی، در واقع دارد مال خودش رو میگیرد، یعنی این مال قاصب رو به ازای ذالک المال میگیرد، یا اخذ هذا المال به ادای ذالک المال، مثل میگی به اتو هذا به هذا، در واقع میخواد بگه اینجور تاجه فرمودی، یا اینکه شراء میکنه، شراء شخص چیکار میکنه؟ مال اون مبی رو میگیرد، یأخذه به ازای ما دفعه، توجه فرمودی، من از ثمن، یأخذ المبی به ازای ما دفعه من از ثمن. ایشون چنین چیزی داد، عبارتش رو میخونیم ملاحظه بفرمایید، در اون حاشیه جزء شما اومده البته این عبارت اینه، دارد که اذا کان الحق مشترکا بینه و بین غیره فهل یجوز له ان یأخذ من مال غریم به مقدار حصته و یملکها او لا، آیا جایز هست یا خیر؟ یعنی خب این بحث منعقد میکند که انه اشعار دارد به اینکه درش بحثی هست و تردیدی هست، احتمال عدم جواز رو با این او لا چی کار کرده؟ آقا باز کرده. بله، از ظاهر ذالک اذا کان الحق عینا، البته میگه جایز هست این ذالک برمیگرده به این جواز، جایز هست اذا کان الحق عینا لأنه بمنزلة بيع حصته بهذا المال، بل وكذا إذا كان دينا وكان المأخوذ من غير جنسه، لأنه أيضا بمنزلة البيع. اول این رو گفته، بعد گفت ترقی کرده به این رو هم گفته، گفت منزله این بی میموند، چون این رو در مقابل اون میگرفت، اون تقریبی که خدمت شما عرض کردم. و اما اذا کان المعقود من جنسهی فیمکن ان یقال و ان هذا من باب الوفا و ان یکون الاذن فی التواس، یعنی اگر این از جنس باشد، البته میگه مشکل ما بگیم که این از باب بی هست، چون از جنسش دیگه، خب از باب وفا هست، یعنی مالی ازش گرفته باید وفا بکنه دیگه، از جنسش داره ادا میکنه تعنه ترجمه فرمودید. بله در جنس، اما در غیر مجانس میگه باز بر میگرده به چی آقا؟ به بی، در غیر مجانس. بله و بعد یحتم لذاده که فی صورت کونهی من غیر جنس ایضا، البته اونجا در صدر کلام غیر مجانس رو از قبیل بی گرفته به قرینه اخراج مجانس، در صدر کلام غیر مجانس رو از قبیل چی گرفته؟ بی گرفته به قرینه چی آقا؟ اخراج مجانس در زید کلامش. ولی بعدن باز دوباره همون حرف اولش هم داره برمی گرده که حتی در اون وفا، اون غیر جنس هم ممکنه که کسی بگه که از باب بی نیست، از باب وفا هست و همون تقریبی که گفتیم عقص در مقابل عقص. توجه فرمودید عبارتش اینه دیگه. بله بعد در بعد یحتمل ذلک، یعنی کونه من باب الوفا لا من باب البی، این فی صورت کونه من غیر جنس ایضا، و ان یکون من باب الوفا به غیر جنس، و حین اذا یکون کما اذا وفاه المدیون فی کون مال مأخوذ مشترکن، بنا انا علا ان الدین مشترک اذا اخذ احد الشریکین مقدار حصته بعد یشترک فیه الشریک الاخر، که اگر چنانچه ما بنا بذاریم که اون قاعده اشاعه حقیقیه که گفته بودیم، اشاعه حقیقیه که مشترک است از کل جزء بینهما، فلذا نمیتوند بردارد و این برداشتن در مال شریک باید به اذن شریک باشد، این قاعده رو، این میگه اگه اینو در دینم مقائل بشیم، فقط در عین نباشد، به موقع دو نفر در عین شریکن، رجوع فرمودی یه موقع از دینی هست که در دن دو نفره، میگه اگر اون حرف رو که جاش در عین هست، عین مشترکه، ما در دین هم بپذیریم، اون وقت باید بگیم که ما رو از این قاعده حتی در دین چه چیزی خارج میکند؟ نصوص باب تقاس، که یعنی اصل بر این است که در دین اشاعه حقیقیه هست، فی کل جزء من الدین این دو نفر با هم شریکن، دو نفر اصلا طلبگار و از یه نفر هم در ذمه ایشون، مثلا یه نفریست 5 میلیون 10 میلیون به 6 نفر بدهگاره، به نحو مشترک اونا این دین بینشون هست. توجه فرمودی که اگر بخواد برداد یه موقع اصلا این هست 10 خروار رندوم هست، مال 4 نفر هست 5 نفر هست، این دوتا قدر متعقن اون اشاعه حقیقی در اون عین هست. ایشون میگه اگر بنا بذاریم که اون اشاعه حقیقی در دینم هست، اون وقت این نصوص تقاس هست که ما رو از اون قاعده خارج میکند، و اینجا دیگه باز هم اولا این است که از باب وفا باشد، از باب به اصطلاح بی چی آقا نباشد. این زیر بناهن میگه مقصود اینه که عرض کردن خود از شما. در هر حال اون چی که مغز کلام هست و لب کلام هست این است که ملاک و ضابطه صدق المال هست، اخذ المال به ازاء المال. خب هر چی باشد، حق باشد، دین باشد، منفعت باشد، عین باشد، در هر صورت اگر مالیت داشته باشد به گونه ای که عرف بهش اطلاق مال بکند، خب وقتی که این رو مدید تقاس میگیرد از قاصد در مقابل اون چرا که او گرفته، حالا اونم که گرفته چی گرفته؟ تارد کل ماله و مالیتون به حیثی است و علیه عرفن المال لما له من المالیه به ماله من المالیه، اونم همینجور اون چرا که مالیت دارد قاسب بگیرد از او در نزد مورد تقاس چیزی هم بیفتد واقع بشد که اینم مالیت دارد، اینجا صدق اخذ المال به ازاء ذلك المال یا اخذ مال الغاصب به ازاء ما اخذ مالهی، اینجا صدق چی آقا میکنه. پس این اخذ است در مقابل اخذ که اسمش ما میدونیم چی آقا تقاست. وفا هم نیست. وفا چیه؟ این وفا نیست صدق وفایی که ایشون گفته درست نیست. وفا این است که شخصی که آخذ است به اراده خودش بیاد اون مال رو چیکار بکنه آقا ادا بکنه. اینه میگن وفا. این آقا داره به زور میگیره، اون آقا اصلا خبر نداره، یا آقا داره تقاس میکنه، این وفای قهری مثلا میخواد بگه بشه. نه این اصلا از عنوان وفا هم خارج. عرفانی رو وفا نمیگن، فلانی وفا کرده، اون چه گرفته وفا کرده. نه وفا نیست که، این آقا داره به زور میگیره. این اصلی است در مقابل عقل، اصلا در نصوص استفاده میشه اصل در مقابل عقل. یعقوزو حضرت دارد به ازای ما اخذ منه. خب این اصل در مقابل عقل که نسل اتفاقا باید عقل قید بکنیم در تقاس. عقل به ازای عقلی که در مقابل که مستاق وفا نباشد در تعریف تقاس اتفاقا باید عقل بکنیم این معنا را، این خصوصیت را. عقل مال به ازای عقل مال ادالم یکن من قبیل الوفا، این ولم یکن من قبیل البی، از اینا نباید باشد. اگر باشد اونا خودش مثل وفای به دین، اینا قرض گرفته بعد وفا میکنن میدن، اینو میگم وفا که به اختیار خودش اون ادا میکنه اون امانت رو، اون دین رو، اون بدهکاری رو. توجه فرمودید؟ خب این از کلام ایشون، این مسئله تمام. اگر مطلبی است بفرمایید. بله عرض کردم دیگه، خودش برگشته البته از بی، از بی که برگشته تنزل کرده رسیده به وفا. ما میخوام حتی کنیم وفایش هم چیکار بکنیم آقا؟ اشکال بکنیم. نه این عکس مجرد عکس است در مقابل عکس. اتفاقا عکس مطلب ایشون ما میگیم، یعنی میگیم در تقاس عکس شده. عکس شده یعنی اعتبره، اینجا عکس من اعتبره، اعتبار شده در تقاس، در مفهوم متفاهم عرفی تقاس که عکس در مقابل عکس باشد من غیر صدق الوفا ولا عنوان البی. اردبنده رو اتفاد فرمودی این مستفاده از بسوس این. خب تا اینجا این مسئله، اگر مطلبی هست بفرمایید.
این بحث که شما در بحث اخصر از محاسب تماس بخواد بکنن مال مشترک به اطلاعات تماس کردید، این اطلاعات اگر در جایی که مثلا بخواد اخصر از مال محاسب مشترک هم هست باعث تماس ما ضرر بر شریک بشه.
دیروز من گفته بودم دیگه، خدا حفظتون کنه، باید می حرف دیروز فراموش نمی کردید ده. از یک روز فضلن از مدت مدیده که بعدن بگذرم. خب من عرض کرده بودم اونجایی که ضرر باشد خود این حکم تقاس اونجاییست که ضرر بر اون شریک وارد نشد به بیش از حدی که مقتضای عقد مال هست و تقاسه. اون مقداری که تقاس متوقف بر اون هست، نخصوص تقاس ما رو از قاعده لازره چیکار کرده؟ خارج کرده، چون در موضوعش ضرری عقد شده. اجازه بدید، اجازه بدید، اجازه بدید، چون اطلاق این نصوص صورت شریف رو شامل میشه، بنا شد که اطلاق این نصوص، نصوص تقاس چون مقیده خاصه مقدم باشد به اون قاعده لا یحل مال امرئ الا بطیبه من نفسه. وقتی که مقدم کردیم حق در صورت شریک، یعنی اون مقداری که این نصوص نتاقش میگیرد، پرش میگیرد نصوص تقاس، این مقدار لابد منه در موضوعش حتی ضرر به اون شریک هم چی شده آقا؟ عکس بشه. اما حالا یک فرضی بکنید شما یه ضرری بر شریک وارد بشه که این تقاس متوقف بر او چی آقا؟ نباشه. توجه فرمودی؟ این تقاس، این ضرری که بر شریک وارد میشه، تقاس متوقف بر او چی آقا؟ نیست. مثلا کجا؟ مثلا یک شخصی شریک این قاصب هست، خب حق شفعه داره دیگه، این متاعی که به دست این مرید تقاس هست افتاده، میخواد اینو بفروشه. خب اون شریکی که شریک قاصب هست حق شفعه داره نداره؟ حق شفعه داره دیگه، شریک قاصب حق شفعه داره که اگر میخواد این مرید تقاس این رو بفروشه به کی بفروشه؟ به شریک تقاس. مده شریک تقاس میگه من 3 میلیون میخرم، مالی که این آقای مدیر تقاس از اون قاصب میخواد چقدره؟ 5 میلیون. یک شخص دیگر ثالثی میگه من 5 میلیون میخرم. اینجا دیگه اطلاق این نصوص مقام مقدمه، شفعه میره کنار. چرا؟ چون اگه بخواد شفعه رعایت بشه این امکان تقاس در اینجا چی آقا؟ نیست. اما در یک صورت دیگری حالا فرض بکنید که از این قبیل نیست، چطور؟ اینکه اونم میگه من 5 میلیون میدم، اونم میگه من 5 میلیون میدم، اینجا وقت حق شوفر رعایت بکنه هیچ مزاحم تقاضی آقا نیست. اینجا یتعین رعایت حق شوفر. این از نتیجه تقدیم اطلاق نصوص تقاضی بر اطلاق دلیل شوفر، بر اطلاق دلیل لا یحل مال امرئ، بر ادای امانت. ستاره در نظر بگیرید، در شفعه هم یکی از اون موارد است که اطلاق دارد، تقاص و غیر تقاص شامل میشد. به اطلاق دلیل تقاص چون خاصه، بر اطلاق دلیل شفعه چی میشه آقا؟ مقدم میشه.
جان خودم اینجا دسته باشم خواستم هم که اگر ضرر به این شکل باشه بیشتر بر نمیداره، مثلا یه روغن یه آکه، این باید آکه رو باز کنه چه برده؟ همین که آکه باز میشه برای که هم خودش رو برداشته، اما اون ارزش مالی اون مال جمع میشه. آیا این ضرر ما حق شما بازم میگیره؟
البته که میگیره. اگر تقاص متوقف بر این باشد باز دلیل تقاص چی است آقا؟
مقدمه.
اگر نه به غیر اینم بشد اون رعایتش مقدمه. توجه فرمودی؟ بله. خب
دلیل تقاص در حضرت قاسم توش اومده، خب ضرر جد شریک قاسم که دیگه موضوعش نمیگیره.
خب دیگه باید متوجه میشدید شما. فکر کنم که خیال بنده اینه که اکثر متوجه شدن چی عرض کردم. گفتم که این مرید تقاص بخواد مالش از قاسم بگیرد، اگر متوقف باشد، متوقف باشد که به اون شریک هم حقش ضرر حقش رعایت نشه. این تقاص چون اطلاق دارد نصوصش، چه شریک داشته باشد چه نداشته باشد، وقتی که ما اطلاق نصوص رو مقدم کردیم تقاص رو، موضوعش نسبت به اطلاق دلیل شفعه چی میشه؟ خاصه، مقیده، اخصه، ازیده، دو تا دلیل. وقتی که یکی مختزاش به اصطلاح مزاحم اون بود، این دلیل اخص بود، ازید بود، مقدم است بر اون دلیل چی آقا؟ مطلق. کما اینکه خود لایح مال عمران همینطوره، فرق ندارد اطلاقش. ما تا شما میگی این قاصد به اون چی؟ میگیم اون رو اینجا مالی از او قصد نکرده، مالشی که نگرفته. بله، اگر چنانچه این مالی که مال این قاصد به شرکا هست مثلا چقدر بوده؟ 10 میلیون، درست آقا؟ مال قاصد به شرکا با هم چقدر؟ 10 میلیون. ولی مال قاصد چقدره؟ 2 میلیون. حق به مدید تقاض چقدره؟ 3 میلیون. این فقط میتونه 2 میلیون بگیره، دیگه بیش از این 2 میلیون حق نداره چون مال غیره. نمیشه که با خاطر تقاض ضرر به غیر بزنن. ولی در خصوص حق شفعه ضرری بر غیر نیست، مالی از او نگرفته، منتهاش حقی بوده. شارع جعل فرمود که خود دلیل شارعی که در اینجا اطلاق تقاض اومده جلوی اون رو چی آقا میگیره و سر میکنه و تعقیب میزنه.
بله، تصورش این نیست. مثلا فکر بفهمید که این آقا اگر بره حقش رو از این واسط بگیره باعث میشه این قاصد متوجه میشه و دیگه اجازه نده اون شریک هم بتونه بره تقاص کنه. این تقاص این منجر میشه اون شریکش هم دیگه نمیتونه تقاص کنه چون متوجه میشه و جلو حسابش مثلا میبره.
اون تقاص ممکن نیستی گفتیم، هر جلو تقاص ممکن نباشه.
نه جو اصلا تصور یه چیز دیگه، دو نفرن با هم شریک.
بله.
این دو نفر با هم یه مالی دست یه کسی دارن.
خب بله.
اگه این بخواد بره مالشو بگیره اون دیگه مال اون یکی شریکش هم نمیده، اونم دیگه امکان تقاص نداره. یعنی که اصلا اون میگه اگه این مثلا تقاص نکنه من مال تو رو میدم. نه. این با تقاصش منجر میشه که اون شریک نمیتونه حقشو بگیره. نه. این ضرر میشه به اون یکی.
علی اگه فرض کنید که او بخواد تقاص بکنه مانع تقاص دیگری میشه، مثلا توجه فرمودی؟ این تقاص یک تقاص ضرری هست که مثل همون مال میمونه که مال غیر رو بخواد تعدی بکنه. این باز از این موضوع ما خارج هست.
ولی این حق خودشون میخواد، این 5 میلیون خودشون،
نه حقی که با این حق گرفتن اضافه میکنن مال دیگری رو، ضرر به مال دیگری میزنن. اون مال دیگه، اون آقا فرض کنید که اونا مال داره دیگه، این با این کار مانع میشه که از اون تقاص بکنه، اون تقاص بکنه. ولی اگه این کارو نکنه چی؟ خب هر دو میتونن تقاص بکنن. در این فرد اگه مقصود شماست، اگر نه فرد دیگریه که بالاخره او اگر تقاص نکنه رعایت حال اون آقا رو بکنه. دقت کنید، این آقا به هیچ جای مالی هیچ کدوم نمیده، باز این مسئله فرق میکنه. اینجا دیگه باید تقاص بکنه، چون او تقاص بکنه. نکنه اون آقا مال حیش کدومه چی آقا نمیده. خب اینجا میتونه تقاص بکنه، چون تقاص او دخل تام در اون من از حق اون شخصی آقا نداره. اینا فروع مسئله رو التفات بفرمون.
ملاکش اینه که این با تقاصش به دیگری ضرر نداره.
بله بله.
شریکش باشه چه غیر شریکش؟
شریکش باشه بله، در اون شوف ضرر نیست. بله بله بله. سلب مال باید بکنه، نقصان در مال دیگری. ضرر چی هست آقا؟ در کفایه چی تعریف کرده؟ نقصان در مال، نقصان در مال دیگری یا ذهاب مال دیگری بکنه. بله بله. ما همه اینو تعریف کردیم، دیروز گفتیم، دیروز بودید شما اصلا. خب همون جواب همونه.
ما دیگه
بهش نمیگم. اصل میکنم خدمت شما. در تمام جز جز شرکت علل اشاعه است، بهشتون در مال شرکت این اطلاق نصوص میگیره که اون مال شریک باشه نباشه. اطلاق نصوص میگه تقاص بکن دیگه. مطلقا. مال اون رو میتونه بگیری.
مالش نیست.
بله؟
در قوت بهش مال نمیگن. چون مثلا 5
تا شریک باشن، در هر جزشون 5 نفر شریک باشن. بله. مالش هست. اونداش مال او در داخل مال اینها هست. این عرف اینجوری میگه، میگه مال این در داخل مال چی هست آقا؟ بقیه هست. پس مالش هست، مثلا 5 میلیون هستن، 5 میلیونه یا یه مالی که 5 میلیون قیمت داره، 5 نفر شریکن. خب این شریک مالش الان در کجاست؟ در درون همین مال دیگه. بله. این میخواد مال خودشه بگیره. قرض بکنم خدمت عین دین فرق نداره از این هست. شاید
چیزی رو از اون قاصد بگیره،
بله.
حبس کنه
ولی
ملزم
شد به نوبت
تقاص نرسه.
بله اون مقدمه. بله دیگه میتونه دیگه، نه از غیر تقاص میتونه مالش بگیره دیگه، دیگه نیاز به تقاص نداره دیگه. مورد روایت اونجاست که
مثلا ماشینش رو بگیره بگه 2 میلیون آورده، تا ندی ماشین میتونه.
متوجه شدم. شما اگه فرض بکنید از غیر راه تقاص بتونه مال خودشو بگیره،
راحت مال کسی دیگه از اون باشه.
بله.
حالا مال کسی مثلا
کلید خونه‌شو
بگیره بگه
نمیذارم بری تو خونه. باید اکتفا بکنه به عقل محذوف، یعنی اون چرا که تقاص متوقف بر اون اکتفا بکند، به بیش از اون دیگه حق تعدی به مال اون غاصب چی آقا نداره. به مقداری میتونه در موضوع این تقاص عقص شده که این ضرر فقط یتقبم علیه چی باشه آقا؟ القصاص باشد. بیش از این حق ندارد، چون اون مقتضای اون القاصب و یوخذ و اشق الاعوال هم اینجا گفتیم شامل نمیشه. اینا رو قبلا گفتیم اینا رو. بله. خب در مسئله 24 دارد که لا فرق فی جواز تقاص بین اقسام حقوق المالیه، نه اقسام حقوقا. حقوق دو قسمه، حقوق مالی حقوق چی آقا؟ غیر مالی. از کدیم خدمت شما حقوق غیر مالی مثل حقوق اخوان مؤمنین مثلا. خب اینا مال نیست، حقوق اخوان مؤمنین که حقوق مختلفی برای اخوان در باب احکام الاجتهاد حج و همچنین جهاد نفس، حقوق مختلفی آمده ذکر شده برای اخوان مؤمنین، برای حق جار، برای همسایه. این اینا صدق مال نمی کنه. اون حقوقی که مثل حق الطعم، حق الاختراع، حق الصبر، حق سرقفلی، اینا حق هم. ولی حتی حق الخیار هم گفتن اینا صدق مال چی آقا میکنه؟ البته حق الخیار درش اختلافه. آره مناینی میگه نه خیار حق حکمیه، حق مالی نیست. توجه فرمودید؟ اونایی که متفقن برای اینکه این حقوق حقوق چی باشه آقا؟ مالی باشه. بله. فلوکان عنده وثیقتن، فلوکان عنده وثیقتن لدینهی فقصبه ها، یعنی این شخصی که اصطلاح غاصبه، یک رحمی این مدیر تقاص بهش گذاشته، این غاصب در مقابل وثیقه نزد این شخص مدیر تقاص چی آقا؟ گذاشت. رحمی مدیر تقاص بهش داد اینی رو، در مقابل این شخص که مرهون له هست باید وثیقه به راهن چی آقا؟ بدد دیگه. درست آقا؟ در مقابل این رحمی وثیقه میذاره. این قاصد که رحم گرفت اون زمین رو، اون مال رو، اون خانه رو از این شخص مورد تقاص، یک وثیقه در نزد این شخص مورد تقاص گذاشت. الان یک وثیقه با اون وثیقه گذاشته، وثیقه هم فرق نداره. الان میتونه از این وثیقه چیکار بکنه آقا؟ تقاص بکنه. بله، با اون وثیقه هست. بله. و کدالا فرقه. بله. جاز له اقص عین له وثیقه لدینه و و بیعها جاز، یعنی بیعها لعقص حقهی و موردهی. حالا وثیقه رو میتونه بفروشه به اندازه سهم خودش چی آقا بگیره، اگر چنانچه تقاص متوقف بر این باشد، اگر هیچ راهی دیگری برای استرجاع اون مالی که اون شخص راه مرحوم الله ازش گرفته قبلا، راهی برای گرفتن این مال این آقای راهن چی آقا ندارد، این میتونه تقاص بکنه بفروشد. معناش اینه و کذا الله فرق بین دیون الحاصل من الاختراض و الدمانات و الدیات، فرق ندارد. این دیون هم که حاصل میشد ممکنه از راه معامله باشه، از راه دیه باشه، از اسباب مختلف باشه، هیچ فرقی ندارد. مطلق این موارد خلاصه در هر دو طرف، هم اونی که شخص قاصد گرفته و تبرفی هم یکون مالا، و هم این آقایی هم که مال در دستش واقع شده از قاصد، اینم ان یکون مالا له مالیه دیگه، از هر سببی این چی شده باشد آقا. پس زیر این مسئله اشاره به چی دارد؟ انها سبب حصول این دین دارد، مال دارد زیر این مسئله. ولی صدر این مسئله میخواد بگه که فرقی در اون حقوق مالیه که میخواد تقاص بکند فرقی نداره در انواع حقوق مالیه یا خود اون مال. توجه فرمودید حقوق مالی مختلفن دیگه، انواع دارن، فرقی بین اینا چی آقا نیست. این مسئله اصلا بحثی ندارد، چیزی راحتیه. بس ضابطه و قاعده این مسئله فقط یک چیز است، اون چی چیه؟ همون صدقه با قول مرحوم محقق نراقی، ظفر به ماله، اخذ مالم به ازای چی آقا؟ مالن دیگه. این صادق است که کل ماله و مالیتون بلا فرق بین اقسام حقوق و بین اقسام دیون و المنافع و غیرها. اگر مطلب اینجا هست بفرمایید. بله دیگه گفتیم دیگه، می تکرار نفرمایید چیزی گفته شده رو تکرار نکنید. خب حالا بحث ما در اینجا این مسئله کتاب القضا تمام شد، امسال نمیدونم سال سوم هست ظاهرا داریم میگیم اینجا تمام شد، ولی از الان کلام میشد در مستحدثات قضا. من قبلا هم گفتم ما یه سری مسائل مستحدثه مهمی در باب قضا، مهمه و مستحدثه، در اینجا آوردیم. توجه فرمودید آقایون حواس شما باشد، فهرست این بحث رو نگاه بکنید، جزوهشو دارید. اگر غیر از این عناوینی که ما آوردیم عناوین دیگری رو در راه فضای مجازی، اینترنتی، در رساله هایی، در کتاب هایی، در مجلاتی چیزی دیدید، عناوین تازه رو بیارید که ما اینا رو در دستور کار بحث قرار بدیم بعد از تمام اینها. زودتر بیارید چون فرصت برای نگاه هم به اونها باشه، استفاده فرمودید. خب اولین مسئله که در اینجا مطرحه، من فقط عنوان میکنم فارسی، مطالعه بفرمایید. عنوان چی است آقا؟ اینه که آیا اگه قاضی خطاً قضاوت کرد، امور حکم به سلب مال کسی کرده که به از منکر گرفته، که به کی بده آقا؟ مدعی بده، بیانه آورده، بعدا معلوم شد که این بیانه یا تبانی کرده بودن، دروغ گفته بودن، یا بیانه اصلا خطا کرده، خودش بعدا اقرار کرده من خطا کردم. تجربه فرمودید این در هر حال، یا اینکه اصلا اجتهادی که کرده بود بر اساس اجتهاد خودش، رأی او این بود که باید این مال رو از این منکر بگیرد بده به کی آقا؟ در چون این موارد قضا عدیده هست، هر موردی ممکنه تحت یک مسئله برد، فی کل مسئلتن لحاظ الحاکم فتوا، فتوایی دارد و مبانی در اون مسئله ممکنه چی باشه آقا؟ مختلف باشه. او رأیش بر این است که الان بر اساس فتوا خودش حکم میکند که ما را از این منکر بگیرد بدد به کی آقا؟ به شخص مدعی. اتفاقا بعد از چند سوالی نگذشت که رأیش تغییر کرد، متوجه شد که این اصلا فتوا خطا بوده. توجه فرمودید؟ یا اصلا فراموش کرده فتوا جور دیگه بود، او همجور حکم کرده بعد رفته منزل که ایف تو رساله خودش نگاه کرده گفته نه بابا جم اصلا فتوایی که داده اونجور دیگه فتوا داده بودم. توجه فرمودید؟ حکم اینجوری کرده. این ها اگه این خطا بشه ضامن خودشه، درش اختلافه. مرحوم صاحب جواهر ادعای لاخلاف کرده که ضامن نیست، در صورتی که اصلا مقصر نباشه و قاصر باشه. جهل بین فرق بین جهل قصوری و تقصیری رو اینجا باید خوب ما بشه کافی، قبلا هم جلتر رو بیان کرده بودیم، میگیم این رو مفصل. اون وقت بعد وارد میشه بستر عدله، یک دلیلش اجماعه، اون وقت کلام میشه که این اجماع یا تعبدی یا خیر. اگر این نصوصی که وجوه اربعی که ما میاریم بعدا، قاعده احسان، اون روایاتی که میاریم، قاعده لازرر، اینا اگر صالح باشن، احتمال عادی متنابه برد که قدما که اجماع کردن به این یکی از این ادله استدلال کرده باشن، میشه محتمل المدرک. اگه احراز بکنیم این استناد رو، میشه اجماع چی آقا؟ مدرکی. آیا از این قبیله یا نه اجماع دلیل مستقله؟ اون وقت کلام واقع میشه در بقیه ادله. امروز اگر اجازه بدید شما یه بزرگواری میخواد که معمم بشد، ما اینجا ایشونو معمم بکنیم و یک کمی هم من کار فوری واجبی دارم، زودتر باید برم. و السلام علیکم و رحمت الله. بفرمایید.